به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. وبسایت دولت ایران اعلام کرد سفر حسن روحانی به اتریش به دلایل امنیتی به تعویق افتاده است. آمریکا خانواده دیپلمات‌ها و نظامیانش را از ترکیه خارج می‌کند. و به گفته مقام‌های پاکستان بیش از 200 نفر در ارتباط با انفجار دو روز پیش در شهر لاهور بازداشت شدند. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران، سفر حسن روحانی به اتریش که قرار بود در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه صورت گیرد به دلایل امنیتی و به منظور انجام هماهنگی‌های بیشتر به تعویق افتاده و در زمان مناسب انجام خواهد شد. با این حال دفتر ریاست جمهوری اتریش اعلام کرد که هاینز فیشر رئیس جمهوری اتریش از این تصمیم ابراز تأسف کرده است. رئیس جمهوری اتریش با تاکید بر اینکه در مورد امنیت و شرایط ایمنی هر کشور مقام‌های همان کشور تصمیم گیری می‌کنند، افزوده است که لغو سفر آقای روحانی لطمه‌ای به روابط دو کشور نمی‌زند. ساعتی پیشتر هاینز فیشر در مصاحبه‌ای با تلویزیون ایران گفته بود که مشخص نیست لغو همه تحریم‌های غرب علیه ایران چقدر طول خواهد کشید. آمریکا خانواده دیپلمات‌ها و نظامیانش را از بخش‌هایی از ترکیه خارج می‌کند. این خبر را روز گذشته پیتر کوک، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد.
وزیر دفاع آمریکا در اقدامی هماهنگ با وزارت خارجه ایالات متحده دستور خروج تمامی وابستگان کارمندان این وزارتخانه را که در اختیار فرماندهی آدنا نیستند صادر کرده است. این دستور شامل پرسنل پایگاه هوایی اینجرلیک، ازمیر و موگلانیز می شود.
پایگاه هوایی اینجرلیک در آدانای ترکیه قرار دارد که بیش از 5000 تن از نظامیان آمریکایی به همراه خانواده‌هایشان در آن سکونت دارند. انفجار 20 روز پیش در شهر استانبول 5 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. دو روز پس از انفجار در شهر لاهور، مقام‌های پاکستان اعلام کردند بیش از 200 نفر را در ارتباط با این حمله بازداشت کردند. رانا ثناءالله وزیر دادگستری ایالت پنجاب دیروز در نشستی خبری گفت که بیش از 50 عملیات ضد تروریستی در این ایالت انجام گرفته و در جریان آن بیش از 200 تن بازداشت شدند. به گفته این مقام پاکستانی در جریان عملیات جداگانه مجموعاً از بیش از 5000 تن بازجویی شده، اما اکثر آنها آزاد شدند و در حال حاضر برای 216 مظنون قرار بازداشت صادر شده است. انفجار انتحاری روز یک شنبه در یک پارک در شهر لاهور روی داد و بیش از 70 کشته بر جای گذاشت که حدود 30 تن از آنان کودک بودند. جماعت الاحرار، شاخه انشعابی طالبان، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته است که هدف از آن مسیحیانی بودند که عید پاک را جشن گرفته بودند. هواپیما ربایی یک فروند هواپیمای مصری که وادار به فرود در قبرس شد با تسلیم شدن فرد هواپیما ربا و بدون تلفات به پایان رسید. این هواپیما روز گذشته در مسیر اسکندریه به قاهره ربوده شد و سپس در فرودگاه لارناکای قبرس فرود آمد. فرد هواپیما ربا سیف الدین مصطفی معرفی شده و به گفته مقام‌های مصری جلیقه انفجاری قلابی به تن داشته است. درباره انگیزه این فرد خبرهای زد و نقیزی منتشر شده و برابر گزارش‌ها او از قبرس تقاضای پناهندگی کرده است. مسافران و خدمه این هواپیما شب گذشته به مصر بازگردانده شدند و در فرودگاه قاهره با استقبال اسماعیل شریف نخست وزیر مصر روبرو شدند. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید در فیسبوک و اینستاگرام هم میتونید رادیو فردا رو دنبال کنید. ممنون که با رادیو فردا همراهید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
کانادا هستم. براتون.
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه نیوشا بغراتی، سردبیر رادیو فردا، از تغییرات ویژه بخش تصویری رادیو فردا خواهد گفت و پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرید پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید.
صدای شما صدای فرداست.
در برنامه‌های گذشته از فعالیت‌های بخش تصویری رادیو فردا براتون گفتیم. بخش‌های کوتاه خبری که از 8 صبح رأس هر ساعت تا 1 بعد از ظهر به صورت تلویزیونی از ماهواره پخش می‌شوند. اما امروز بشنویم از نیوشا بغراتی و تغییراتی که در بخش تصویری رادیو فردا مخصوصاً صبحانه با خبر افتاده.
خب همینطوری که گفتی آزاده، تغییراتی در برنامه صبحانه با خبر، یعنی برنامه صبحگاهی رادیو فردا به وجود اومده. کلا این برنامه تو سالهای گذشته تغییر به خودش زیاد دیده. این برنامه خب در ابتدا یک مجله بامدادی بود، توسعش دادیم، کردیمش یک مجله طولانی تر، یک ساعته و بعد 90 دقیقه ای، و بعدش هم همونطوری که مخاطبان رادیو فردا متوجه شدن و حتما دیدن، طی 3-4 سال گذشته این برنامه تبدیل شد از یک برنامه رادیوی صرف به یک برنامه رادیو تلویزیونی. یعنی در واقع نه اینکه تبدیل به تلویزیون بشه، ولی ما تصویر اون برنامه‌هایی که تهیه می‌کردیم رو برای مردم، برای مخاطبانمون روی ماهواره‌های خود رادیو فردا، هاتبرد و بعداً یاهزد و البته روی ماهواره صدای آمریکا پخش می‌کردیم. یعنی در واقع برنامه رادیویی بود که روش تصویرگذاری شده بود. حالا تغییری که اتفاق افتاده اینه که این برنامه یک قدم پیشتر رفته به سمت تصویری‌تر شدن. الان دیگه کم کم نزدیکتر شده به یک برنامه تلویزیونی. البته همچنان بگم که رادیو فردا رادیو فردا هست و بخش رادیویی ما، بخش شنیداری ما اهمیت ویژه‌ای برامون داره، ولی خب با توجه به استقبال که مخاطبان رادیو فردا کرده بودن از برنامه صبحانه با خبر و تصویری شدنش، ما تصمیم گرفتیم که یک مقدار این تصویر رو نزدیکتر کنیم به رسانه تلویزیون. البته همونطوری که گفتم بخش‌های رادیویی این برنامه هم حفظ میشه و اون حس و حال رادیوییش هم حفظ میشه. این تغییراتی که اتفاق افتاده، همونجوری که احتمالاً تعداد زیادی از مخاطبان ما خودشون دیدن طی 4 شب گذشته، این هست که استودیو کاملا عوض شده. از استودیوی قبلی که برنامه توش ضبط و پخش میشد بعد به طور زنده، رفتیم به استودیوی جدیدتری با رنگ و بوی جدیدتر، رنگ و لعاب جدیدتر. گفتیم در سال نو شاید بد نباشه که ما این تغییر رنگ و لعاب رو هم برای شنوندگان و بینندگانمون به ارزونی بیاریم. نوع برنامه ها خب مقدار زیادی عوض شده، گرافیک هایی که در برنامه هست به طور کلی عوض شده، نحوه اجرای برنامه عوض شده و کلن تغییرات زیادی کرده که حالا اگر دسته ای از مخاطبان ما که در مسافرت هم بودن و هستن یا نتونستن ببینن، من ازشون دعوت میکنم که حتما صبحانه با خبر رو دنبال بکنن و نظرات خودشون رو با ما در این مورد در میون بگذارن.
نیوشا، آیا توسعه بیشتری در بخش تصویری رادیو فردا در دستور کار هستش یا نه؟
آزاده ببین، رسانه اساساً بر محور توسعه همیشه میچرخه، باید خودش رو به اصطلاح بروز بکنه با اونچه که رسانه‌های جهانی و اونچه که در واقع میل مخاطبان هست. ما هم در رادیو فردا سعی می‌کنیم در حوزه‌های مختلف، در روی پلتفرم‌های مختلف برنامه‌های خودمون رو توسعه بدیم. رادیو همونطوری که گفتم همیشه برای ما به عنوان یک رسانه محوری باقی خواهد موند. در بخش تصویر ما باید بگم که ابتدای راه هستیم. این برنامه‌ای که الان برنامه صبحانه با خبر که با رنگ و شکل و شمایل جدید تلویزیونی تر ارائه میشه، بعد از این در واقع به روی آنتن میره که ما بخش 5 دقیقه‌ای تلویزیونی رو داشتیم که مخاطبان ما حتما دنبال کردن. از همون ساعت 8 صبح، از 8 ساعت هست به وقت تهران، تا ساعت 1 بعد از ظهر. حتما ما دوست داریم که بخش‌های بیشتر تصویری داشته باشیم، ولی این به این مفهوم نیست که رادیو فردا تبدیل میشه مثلا به تلویزیون فردا یا تلویزیون رادیو فردا که ترکیب غریبی هم هست. اما خب میتونم این رو بگم که برنامه‌های بیشتر تلویزیونی خواهیم ساخت، تصویری خواهیم ساخت، سعی خواهیم کرد که خیلی بیشتر در شبکه‌های اجتماعی از برنامه‌های تصویری استفاده بکنیم. به هر حال دوره و عصر شبکه‌های اجتماعی هست، سعی می‌کنیم مستندهای تصویری و تلویزیونی بیشتری تولید بکنیم. رادیو فردا طی سال‌های گذشته مستندهای زیادی تولید کرده، هم رادیویی هم تلویزیونی، که با استقبال مخاطبان ما مواجه بوده. و اگر بخوام کوتاه جوابت رو بدم، این هست که توسعه به این مفهوم که بخوایم با انرژی بیشتری در بخش تصویری هم مثل بخش‌های دیگر کار بکنیم حتما هست، ولی فعلا برنامه جدیدی قرار نیست به سری برنامه‌های تصویری رادیو فردا در آینده نزدیک اضافه بشه. در میان مدت و دراز مدت امیدوار هستم از صمیم قلب که بتونیم برنامه‌های تصویری بیشتری رو هم برای مخاطبانمون به ارزونی بیاریم.
شما هم اگر نظر و پیشنهادی درباره بخش تصویری ما دارید با ما تماس بگیرید. و اما امواج کوتاه رادیویی ما از تاریخ 8 فروردین ماه تغییر کردند. این اطلاعات در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما هم در اختیار شماست.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
خبرها و گزارش‌های مربوط به حملات مرگبار در بروکسل پایتخت بلژیک از جمله پربیننده‌ترین گزارش‌های تصویری و خبری سایت رادیو فردا بودند. همونطور که می‌دونید در 3 انفجار که 2 انفجارش در فرودگاه بروکسل انجام گرفت و 1 انفجار در مترو، 35 نفر جون خودشون رو در بروکسل از دست دادند که واکنش‌های جهانی داشت، از جمله ایالات متحده و ایران و دیگر کشورهای اروپایی به این عملیات مرگبار واکنش نشون دادند و با قربانیان این عملیات ابراز همدردی کردند. مثل همیشه رادیو فردا اخبار مربوط به حقوق بشر، اقلیت‌ها و زندانیان سیاسی رو دنبال کرده این هفته. هم یکی از مطالب مربوط به مصاحبه همکارمون مهتاب وحیدی راد با رضا معینی از گزارشگران بدون مرز در مورد آزادی بیان در سال 94 و یک گزارش دیگه مربوط به بیانیه دیدبان حقوق بشر که از ایران خواسته امکان دسترسی متهمان سیاسی به وکیل رو فراهم کنه. یکی از گزارش‌هایی هم که سایت رادیو فردا منتشر کرده و مورد توجه کاربران قرار گرفته، دعوت جمهوری اسلامی از تجار ایرانی برای خرید ملک در سوریه است. برخی از کارشناسان و مقامات صنعت ساخت و ساز در ایران میگویند که جمهوری اسلامی از مسکن سازان ایرانی خواسته که اقدام به خرید ملک در مناطق شیعه نشین دمشق بکند.
پیمان زیر همین مطلب در وبسایت ما نوشته: از دولت محترم درخواست میکنیم که از سرمایه‌گذاران دعوت کنند تا در مناطق دورافتاده ایران سرمایه‌گذاری کنند تا شاهد فقر در آذربایجان، خراسان، سیستان و بوشهر نباشیم. و محمد هم نوشته: سرمایه و نیروی کار ایرانی همه جا باید فعال باشه جز ایران خودمان.
پربیننده ترین عکس ها و فیلم ها مربوط به وضعیت بروکسل پس از حملات مرگبار هفته گذشته بود و همینطور فیلم ویدئویی در مورد سگ‌آزاری در تهران که در این مورد هم همکار ما محمد زرقامی مصاحبه ای کرده و مطلبش در سایت رادیو فردا منتشر شده.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. باز هم منتظر نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.